بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر اینه که پذیره نویسی که اتفاق میفته این چه جور قرار داره، چه ماهیتش چی از نظر فقهی حقوقی، یعنی چه اتفاقی داره میفته وقتی برای اولین بار مؤسسین میان و سهام رو عرضه میکنن به مردم و یه عده میرن برای اولین بار، هنوز شرکت تشکیل نشده، این سهام رو میخوان بخرن، اصطلاحا این سهام رو میان پذیره نویسی میکنند و ثبت امضا میکنن و ثبت میکنن و مشخص میشه که متعهد میشن و یه مقدار پول نزد بانک میذارن به خاطر این سهم که خریدن. این از نظر حقوقی چه واقعی داره اتفاق میفته در اینجا؟ صحبت بر سر این، چند جور نظر در این زمینه مطرح شده. توی تقسیم بندی کلی اینه که این یه قرارداد هستش که اتفاق میفته، یک قراردادی بین کیش حالا بمونه، بین یه طرفش حتما قرارداد همین آدم هایی هستن که پذیره نویسی دارن میکنن، این یه طرف قضیه است. طرف دیگرش
شرکتی
احتمال داره شرکت رو در نظر بگیرند، این دو احتمال داره مؤسسین طرف قضیه باشند نه شرکت، مؤسسین دو احتمال در موردشون وجود داره، به نمایندگی از شرکتی که بعداً تشکیل میشه میخوان پذیره نویسی کنند، یا مؤسسین الان بدون اینکه کاری به شرکت داشته باشن به عنوان اشخاص حقیقی که با هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که شرکت رو راه اندازی کنند، الان اشخاص حقیقی خود مؤسسین اونها به عنوان خودشون نه از جانب شرکت، به عنوان خودشون میان قرارداد میبندن با شخص
پذیره نویسی.
نه شرکتی نیست به قول شما و نقشی نداره. حالا این چند تا احتمال. احتمال دیگری در مقابلش مطرح کردن،
سوم
احتمال، حالا نمیدونم سوم
مؤسسین که گمار داشت،
خب میشه سه تا، این چه احتمال چهارم. احتمال بعدی اینه که اصلاً قرارداد اتفاق نمیافته، بلکه دو گروه دارند دو تا تعهد یه طرفه میدن، یعنی مؤسسین متعهد میشن یک جانبه بدون اینکه قرار در ازای چیزی باشه، اونا متعهد میشن نسبت به این آقایونی که میان پذیره نویسی میکنند، پذیره نویس ها هم متعهد میشند در مقابل اون گروهی که متعهد به حالا شرایط خورده ریزاش اصل محتواش معلوم باشه، متعهد میشن، اینا متعهد میشن به این که این شرکت رو، مؤسسین متعهد میشن به این که این شرکت رو راه اندازی کنند، چون تو مهم اصل کاری که اینا باید بکنن راه اندازی شرکت،
راه اندازی کردن
نشده هنوز دیگه، هنوز راه اندازی نشده، تازه اونا پذیره نویسی بکنن برن، خیلی خب بالاخره راه اندازی یعنی برن تا تشکیل بشه، نه هنوز ثبت نشده، گفتیم ثبت شرکت، نه باید اعلام بشه به ثبت شرکت ها، اون دیروز هم عرض کردم سام نریم، باید اعلام کنن به ثبت شرکت ها، نه اینکه ثبت شرکت بشه. عرضم به حضورتون از اون طرف اون کسانی هم که پذیره نویسی میکنن اونا متعهد میشن که ما این پولی که سرمایه شرکت و مبلغ اسمی این سهامیه که داریم به همون اختصاص داده شده، پولش رو متعهد میشیم که پرداخت کنیم، یه مقدارش رو نقد میدیم، یه مقدارش هم متعهد میشیم که سر وقتش ایشالله هر وقت خواستید اون پول رو پرداخت کنیم. دو تا تعهد یه طرف است، دو تا تعهد مستقله، عقد و قراردادی در این میون نیستش. در ضمن بحث ها این نظرهایی که مطرح
معاهده،
معاهده نیست، دو طرفه، دو تا تعهد،
این دو تا به هم ربط دارن. چرا
من گفت دو طرفه نیست. گفتم
نه شما یه
طرف است، دو تا تعهد نداره.
چرا من نمیرم
حالا بحثشو میکنم؟ حالا بحث
فرار از اشکال باید همش تاثیر
نداره. حالا بحث
خلاف واقع
باش، بحثشو مطرح میکنیم. اصل صورت مسئله رو به من تموم بشه. این نه این تعیین امروز ایشالله سر تشو هم
بگیره.
عرضم به حضورتون که این
تعهد یه طرفه،
دو تا تعهد یه طرفه که به همدیگه ارتباط نداره، مستقل از همه، در این حال این تعهدهای یه طرفه غیر قابل فسخه. اینجوری نیست که شخص بتونه به هم بزنه. یعنی مؤسسین وقتی انتشار دادند این چیز رو، چی بهش میگن؟ آگهی پذیره نویسی رو انتشار دادند، دیگه نمیتونن ازش برگردن بگن ما پشیمون شدیم. اگه یه وقتی رفتن و شرکت رو تشکیل ندادن و به تعهدشون عمل نکردن، خسارتی اگر به طرف مقابل وارد شده باشه گردنشون رو میگیره.
یه طرف
هست ولی قابل فصل نیست. قابل مؤسسین وقتی تعهد میدن قابل فصل نیست، زیرش نمیتونن بزنن. از اون طرف هم افرادی که میان پذیره نویسی میکنن، اونا هم نمیتونن زیرش بزنن بگن ما پشیمون شدیم دیگه. نه، تعهد میدن و باید این تعهدشون رو عمل بکنن بهش. اگر تعهدشون رو بهش عمل نکردن، اون طرف جریمه میذاره براش. تعهدها هر کدوم یک جانبه برای طرف مقابله، یعنی هر کدوم یه تعهدی به طرف مقابل دارن میدن، اما این تعهد در ازای اون تعهد نیستش. صورت مثلا
حالا
اگر این مسئله
اینا دادن، یه عده سهم خریدن، سهام به میزان لازم فروش نرفته، تعهده کجا میره؟ همشون متعهد میمونن؟
نه دیگه، یا سرمایه‌شون رو باید بیارن پایین یا شرکت تشکیل نمیشه دیگه. متعهد بودن، شرکت رو نتونستن تشکیل بدن. اگه شرکت رو نتونستن تشکیل بدند، تمام خسارات، اگر خساراتی باشه یا مشکلی پیش اومده باشه، به عهده مؤسسینه. تعهد، ببین، دو تا مسئله است، همین رو داشت گفتم الان توجه کنید. تعهد که من الان من به شما یه تعهدی
میدم، مؤسسین تعهد میدن،
مؤسسین اومدن تعهد میدن به پذیره نویسان، مؤسسین تعهد میدن به پذیر، پس این تعهد یه طرف داره ولی تعهد یک جانبه داره میده. یعنی مؤسسین تعهد
نیست،
مؤسسین مستقل از تعهد پذیره نویسان، اینا دارن تعهد میدهند به پذیره نویسان و میگن که ما متعهد میشیم که شرکتو برپا کنیم. این یه طرف قضیه است، یه چیز. اینجوری نیستش که پذیره نویسان در ادعا اینه، اینجور نیست که پذیره نویسان در ازای تعهد اونها متعهد بشن که بشه یه قرارداد، بگن شما که متعهد شدی پس ما هم حالا در ازاش متعهد میشیم. این دو تا تعهد مستقله. سری دوم، پذیره نویسان متعهد میشوند به مؤسسین که ما سهم شرکت را تأمین میکنیم.
خب عرضم اینه که
درست شد، پس این کار رو میکنم.
کردن سهام فروش نرفت، این آقا حق فسخ تعهد تا آخر نداره، دیگه همیشه این پول تعهد کرده بید برای آقا باشه.
خب نه، پیشبینی همینو کردن، گفتن که آقا میتونی. ببین تعهد داره و این تعهد رو براش چیز کردن، جریمه قرار دادن که اگر به این تعهدت عمل نکردی چه اتفاقی میفته؟
من خودم عمل کردم، من خب تلاش عمل بکنم، خب مردم نمیدن همه سهام بخرن.
در هر صورت همه چه پیشبینی کردن، گفتن یا باید به تعداد سهم رو بیاری پایین، بگی آقا من سرمایه شرکتم این مبلغ نیست، مبلغم اینقدره، یا باید تعدادش رو بیاری پایین، یا باید عرضم به حضورتون که یه جوری تأمین کنیش.
من دادم تعهد کلا تعهد میشه.
تعهده که الان تعهد نیست. اگر نتوانست
سهام عوض بکنن،
خیلی خوب آقا، وقتی شما این تعهد رو دادی براش هم جریمه تعیین کردن، اگه نتونستی بفروشی راه حل گذاشتن نکردی، این راه حل رو برای جریمه است. جریمه که میگم یعنی مسئولیت داره براش، درست شد؟ اگه نتونستی کاری که باید انجام بدی، مابعضا نیست آقا، مابعضا نیست، طرف حق وجود داره، طرف وجود. بین این دوتا فرقه، توجه کن. من که تعهد به شما میدم، قول میدم آقا، تعهد میدم، قول میدم، میگم من فردا ساعت 8 میام، این تعهد یه طرف است. طرف قضیه شمایی، ولی تعهد یه طرف هست. من فقط تعهد میدم، جریمه هم قرار میدیم با هم دیگه. میگم اگه من نیومدم اینقدر پول بهت میدم. حالا چرا من میگم اگه تب میدونم، من دارم تعهد به تو میدم، میگم اگر من نیومدم اینقدر پول بهت میدم. یه تعهد دارم، یه دونم جریمه براش قرار میدم.
من میام یه تعهد میدی که اگه نمیدم نه جریمه.
خیلی این شرطشه، توجه کن، این شرط ضمنه اونه، نه اینکه دوتا تعهد مستقل. شرط ضمنه اونه، نه شرط ضمنه اونه که من اگه نیومدم انقدرم جریمه بهت میدم. حالا گوش کن، این یه طرف قضیه، این تعهد حالا وایستا، این تعهد یک جانبه است. تعهد من در ازای تعهد شما نیست، یه کاری انجام دادی. شما هم یه تعهد برای من داری، میگی آقا ماشین تو میبرم میفروشم، من متعهد میشم ماشین تو بفروشم، اگه نتونستم بفروشم اینقدر بهت جریمه میدم. این تعهدم شما به من میدی، اینم یه تعهد یک جانبه است. تعهد یک جانبه است، دو تا تعهدای ما در ازای هم دیگه نیست.
هستی اگه من نیام، اگه من فردا ساعت 8 نیام ماشین به شما نرسونم،
نه اصلا ربطی به هم نداره. آقا من دارم میگم من فردا ساعت 8 میام اینجا، ربطی به ماشینه نداره. من دارم تعهد میدم که من فردا ساعت 8 صبح میام، شما داری تعهد میدی ماشین منو بفروشی، ربطی به هم نداره. با هم دیگه میخواستیم بریم جایی، دو تا تعهد مستقل از همه، نه در ازای هم. همم طرف داره تعهد، ولی تعهد ها یک جانب است، یه نفری به یکی دیگه تعهد میده و غیر مدعی هم هستن که این تعهد یک جانبه، یه غیر قابل پس. خب به پذیر نویسان همون اولی که دارن پذیر نویسی میکنن، هر کسی با هر قراردادی که داره دیگه، هر کسی میاد سهم میخره بر اساس این که چه سهمی میخره یا چقدر سهم میخره، ممکنه کلش رو هم یه قرارداد محسوب شه. یعنی اگر کسی
قرارداد نشه، تعهد طرف نشه، یعنی بخاره.
نه قرارداد که منظورم هر جور که میگی تعهد میده، تعهد در ازای هر تک سهم یه تعهد جداگانه میده، میشه به تعداد سهم ها تعهدهای جداگانه. ممکنم هست کسی بگه که نه همشون رو هم یه تعهد داره میده که من این مقدار سهم رو متعهد میشم که بخرم و بفروشم، یعنی متعهد میشم هزینش رو پرداخت کنم. نه شما پذیره نویسا رو گفتی، مؤسسین به پذیره نویسا دارن تعهد
میده. در چه زمانی؟
همون اولی که انتشار میدن.
یعنی هنوز مشخص
نیست که پذیره نویسه، هنوز هیچ کی مشخص نیست پذیره. حالا تحلیلش میکنیم، باید ببینیم طرفش چجوری جور میشه. یکی از چیزهایی که در ضمن بحث ها باید بهش توجه کنیم، ببینیم که توی این قضیه پذیره نویسی، حالا میخواد قرارداد، توی تعهد دیگه یه همچین حالتی نیست، ولی توی نظریه قرارداد، آیا مال و ملکیتی داره برای کسی ایجاد میشه؟ ملکیت، آیا ملکیت داره منتقل میشه یا ملکیت داره ایجاد میشه؟ یعنی مثلا صاحب سهم مالک سهم میشه و ملکیت در اینجا براش ایجاد میشه؟ نشد. مسئله اینه که الان عنوان ما، عنوانی که گذاشتیم روش خرید نیست، میره پذیره نویسی میکنه. ببینید سهم میدونم، نه توجه کنید، ما یه لحظه اجازه بدید، مسئله یکی اولین مرحله پذیره نویسیه، این اصطلاحا با هم اشتباه نشه، یکی پذیره نویسیه که اولین کاری که هنوز شرکت تشکیل نشده همینی که راجبش داریم صحبت میکنیم. اصطلاحا یه چیزی هست که اونم خودش یک عالم بحث داره، اصطلاحا بهش میگن تعهد پذیره نویسی. تعهد پذیره نویسی یعنی یه مؤسسین اومدن میگن ما انتشار میدیم چیز رو، پذیره نویسی رو، آگهی پذیره نویسی رو انتشار میدیم. خب شرکت بزرگیه، برای اینکه تشکیل بشه خیلی جمعیت باید جمع شه تا مثلا 10,000 میلیارد سرمایه رو بتونه تأمین بکنه. بانک یکی از کارهای بانک هاست، بانک یا شرکت های کارگزاری میان تعهد میکنن، میگن آقا جون من متعهد میشم ظرف یه ماهی که فرصت پذیره نویسی گذاشتی همه پذیره ها رو برات بفروشم، تا اونجایی که تونستم میفروشم، ما بقیشم متعهد شدم، انگار بیمه کرده، متعهد شدم خودم برمیدارم دیگه، چیکار کنم، تونستم میفروشم نتونستم خودم برمیدارم. این تعهد پذیره نویسیه، این خودش یه قرارداد دیگه است، ولی
مؤسسینه.
نه نه نه، به مؤسسین تعهد میده بانک، اونجا پذیره نویسان به مؤسسین دارن تعهد میدن که ما این مبلغ رو میدیم به شما، ولی یکی میاد واسطه گری میکنه اینجا. آره، بالاخره این تعهد پذیره نویسی. حالا سهام درست شد، میره نفر بعدی میاد این سهام رو میخواد بخره از طرف، از کسی که شده صاحب سرمایه و سهام دارد در این شرکت. یه نفری میاد میگه آقا من سهام شما رو میخوام بخرم ازتون، اونجا میاد سهام رو میگیره یه پولی در ازاش میپردازه. درست؟ پس یه مرحله، ما الان مرحله اولی پذیره نویسی چه اتفاقی داره میفته، بعدش شما اصلا بگو میخرن میفروشن یعنی تملیک و تملک.
میدونم، یعنی همون شرکت ثبت نشده تو یک ماه که پذیره نویسی داره میکنه خرید فروش میکنن.
آره دیگه، میان پذیره نویسی میکنن دیگه، متعهد میشن میگن آقا اینقدر پول میشی سهم دیگه.
یعنی من الان که دارم پذیره نویسی میکنم،
هنوز شرکت تاثیر، هنوز شرکت ممکنه 6 ماه طول بکشه بعد تاثیر
شه. یک ماه
نه، یه الان تا یه ما فرصت، منم پذیره نویسی کردم ولی شرکت 6 ماه دیگه تا درست میشه.
حالا با اون کار تو این یک ماه من میتونم سهمی که بودم پس دادم بفروشم،
همه چی رو میفروشن.
نه
قانونی هستش یا نه؟
آها،
مسئله اینه که اصلا یه چیزی که داره خرید و فروش میشه که علامت این نیست که یه ملکیتی هست و دارن خرید و فروش میکنن، مالی هست که دارن خرید و فروش میکنن، نه ملکی. ملک عنوانیست که تطبیق بر حق نمیکنه، در مقابل حقه، این حقو خرید و فروش میکنن. چرا؟ چون مالیت داره، کسی حاضره در ازاش پول بده بگه آقا حقتو خریدن، ولی ملک طرف نیستش. حالا صحبت سر اینه، تو اون مرحله اول، تو مرحله دوم هم همین بحث پیش میادش، ولی تو مرحله اول که پذیره نویسی میشه آیا ملکیت داره ایجاد میشه؟ یعنی من دارم سهم رو میخرم، یه چیزی به عنوان ملک در اختیار من قرار میگیره، اینم ضمن بحثا تکلیفش مشخص میشه دیگه، یا نه صرفا یه حقی من پول میدم در ازاش یه حقی پیدا میکنم.
مثل این مونه، من بخواهم برم اروپا و فلان جنس و فلان جنس رو بیارم، شما میگه این فلان جنس و فلان جنس رو از میخرم، میشه همچه معامله بکنی؟
یعنی چی؟ این معامله این است دیگه،
یعنی باطله
به این
نه.
حالا این که چجوری، قبلا صحبتشو کردیم، الان هم کار داریم باهاش، شرکتی که هنوز ثبت نشده اصلا وجود دارد یا نه، همین بحثایی که الان زود زود داریم. خب بنابر این که این یک قرارداد باشه و طرف شرکت باشه، طرف مقابل شرکت باشه، یه قرارداد دارن مردم میبندن با شرکت، خب همین مشکل پیش میاد که شرکتی که موجود نیست چجوری طرف قرارداد میخواد قرار بگیره؟ بعضی عقیدشون بود که شرکت قبل از تحققش تو همین دوره که هنوز موجود نشده بالاخره یک وجود ناقصی داره. یادتونه میگفتیم که میگفتن که این یه شرکت یه وجود ناقصی داره، داره بانک به اسم این شرکت حساب باز میکنه، آگهی به اسم شرکت داره داده میشه، سهام میخواد به اسم شرکت چی؟
بانک.
نه به اسم شرکت باید باشه، به اسم شرکتی که هنوز هیچی به هیچی نیست. ها این کارا همه به اسمش، پس قانونگذار اومده این رو در نظر گرفته که شرکت یه وجود یه شخص حقوقی هست، اما خب یه شخص حقوقی ناقصی یعنی کامل هست. حالا یه همچین حالتی تقریبا اونای دیگه هم که خب میگن آقا شرکت چیزی نیست، وقتی اگر شرکت چیزی باشه خب میشه درست شد، ولی اگر شرکت چیزی نباشه، یه عده اومدن گفتن مؤسسین طرف قرارداد هستن ولی به نمایندگی از شرکتی که باز بعدن درست میشه. این چجوری نمایندگی از اون شرکت؟ میگن این از جانب شرکت، به طرفیت شرکت، مثل اون بحثی که قبلا گفته بودیم، به جای شرکت میاد سهام رو واگذار میکنه. این که به جای شرکت سهام رو واگذار کرد، این هنوز نافذ نیستش، تنفیذش بعد از اینه که شرکت تأسیس شد، شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف واقعی قرار داده، ولی الان مؤسسین به نمایندگی از شرکت طرف قرار دادن، بعدن حق نسبت به شرکت قرار ایجاد شدن نسبت به مؤسسین. تو این پذیره نویسی حق رو شخص نسبت به شرکت پیدا میکنه که آقا باید سودو به من بدی، نمیدونم این مقدار مثلا من سرمایه، خودشم داره حق شرکت بر این حق پیدا میکنه که منم تأمین میکنم سرمایه رو در آیندهی که شرکت تأسیس شد، هر وقت خواستی درخواست کردی به مؤسسین دیگه تو مسئله برنمیگرده، همه کارا با طرفیت شرکته. پس این تعهدی داره به شرکت و یا هر مسئولیتی داره در قبال شرکته، شرکت هم در قبال این مسئول هستش و وظایفی داره. پس طرف قرارداد شرکته، اما یه کسی به جای شرکت داره این کارو میکنه، مؤسسین به جای شرکت. وقتی شرکت تأسیس شد دیگه تنفیذ میشه این قرارداد و تمام میشه و دیگه طرفین متعهد کامل هستن، باید کاراشون رو انجام.
اگر قانون تعیین کرده باشه که مؤسسین
در اصلا قانون تعیین نکرده، الان تحلیله، قانون هم تعیین نکرده، تازه تحلیل بعدش بر اساس این تازه میتونن قانون رو بسازن. حالا قانون ما خیلی چیزی از روش روشن نیست، بیشتر میگن یه قول دیگه اینه که گفتیم چی؟ خب این اشکال تو اونجا هم هستش، گفتن آقا تو همین نظر دوم هم اونایی که ایراد دارن گفتن که شرکت وجود وقتی نداره نمایندگیش هم معنا نداره، اما اونایی که میان میگن تنفیذ میگن مثل بیع فضولی چجوریه؟ اب نداره، میگه اون چی مثل منبع اصلا ملکه، ملکیتی اصلا وجود نداره یا مالکی نباشه مهم نیست، این مؤسسین چون به خودشون طرف قرارداد قرار نمیگیرند، به واقعا قراردادو دارن انعقاد میکنن و نمایندگی از شرکتی که در آینده هست، پس خودشون متعهد نیستن مستقیما، به نمایندگی از شرکت، شرکتو متعهد میکنن، تو هم در مقابل شرکت متعهد میکنن، بعدن که شرکت تشکیل شدش که اهلیت پیدا کردش، او فضولتا تا حالا بود، اون وقت اجازه میده. فرض کن به قول ایشون بچه نابالغه بعدن بلوغ پیدا میکنه، شما ملک بچه نابالغه یه وقت ولیش میفروشه، یه وقت نه شما میفروشی به عنوان فضولی، بعد که بچه بلوغ پیدا کردش اهلیت پیدا میکنه. اینم بیشتر از این نه چیز نیست، میگیم این اون وقت نبود اصلا، بعدن اهلیتش رو پیدا کرد، وقتی به وجود اومد اهلیت پیدا کرد نافذ میشه قرار. ولی واقعیت اینه که یه همچین نفوذ، آها مسئله اینه که تو قانون یه همچین چیزی که شرکت بیاد تأیید کنه بعد از اینکه مجمع عمومی کاراشو کرد، رئیس و بازرسا رو درست کرد، قبلش هستش که مجمع عمومی میاد نگاه میکنه، بررسی میکنه، تأیید میکنه انقدر پذیره نویسی شده، کامل، سرمایه مشکلی نداره، قوانین رعایت شده تا اینجا. ولی بعد از اینکه شرکت تأسیس شد بیاد تنفیذ کنه، یه همچین چیزی اصلا اشاره‌ای توی قانون وجود نداره که بگیم قابل تصویر هست، اشکال عقلی هم که نداره، اما قانون یه همچین چیزی رو این تطبیق با قانون نمی‌کنه، یعنی تو قانون ما یه همچین تصویری دیده نشده. سومین تصویر اینایی هم که هستش، نفکر کنید که حتما قانون ماستا، حقوقدان ها از قوانین کشورهای دیگه گرفتن، گفتن حقوقدان های فرانسوی مثلا توشون بحث هست که کدوم یکی از این مسائل
اونایی
که پایبند به شریعت نیستن، هر چیز مهم نیست، ما الان بحثمونم شرعی نیست، ما میخواییم یه واقعه یه اتفاق،
ما همش داریم
نه اول
این که حتما باید یه چیزی باشه،
نه بحثش نداره، ما اول ببینیم صورت مسئلمون چیه، بعد ببینیم شرعیه یا نه، اصلا چه اتفاقی داره میفته، این چه قراردادیه، تحلیله، قرارداد مرحله اوله، بعد ببینیم شرعی یا شرعی نیست. الان داریم تحلیل قرارداد راجع بهش صحبت میکنیم. مثلا سوم این بود که تحلیل این قضیه اینه که یک قرارداد مستقیما بین مؤسسین از جانب خودشون و پذیره نویسا از جانب خودشون در مقابل مؤسسین. پذیره نویسا میان یک در ازای اون کاری که اونا براشون انجام میدن که میگن ما شرکت رو تأسیس میکنیم و این کارا رو میکنیم و بر اساس این اساسنامه قرار میذاریم یه شرکتی درست بکنیم، اینا متعهد میشن میگن که ما با شما این قرار رو میذاریم و مثلا فرض کنید انقدر پول در ازاش میدیم، انقدر هم به عهدمون که بعدن بدیم و یه سری حقوق و یک سری حقوق و یک سری تکالیفی جا به جا داره میشه در ازای قراری که طرف مقابل، تعهدی که طرف مقابل داره میده، این برم یه تعهدی میده و اینا، و توش این نظریم توش نخوابیده ها که ملک داره جا به جا میشه، ملکیت ایجاد میشه یا نه، نه ممکنه کسی بگه توی این وسطه ملکیتی ایجاد میشه و این ملکیت به تبع خودش یه سری حقوقی رو ایجاد میکنه و تکالیفی رو. شما مثلا فرض کنید اگه رفتید یه دونه اسب خریدید، ملکیت ایجاد شده، پول دادید اسب خریدید، به تبع این ملکیتی که ایجاد شده حالا شما یه سری حقوق دارید نسبت به این ملک و اونی که کسی حق نداره درش دخالت کنه، تصرف بکنه، سلطنت دارید نسبت بهش، یه سری تکالیفی هم دارید نسبت به این ملک یا حتی نسبت به دیگران ممکنه تکلیفی پیدا بکنید درباره این ملک خاص. مثلا فرض کنید اسب خریدید، نسبت به بچه کره اسب مثلا یه تکلیفی پیدا بکنید که این اسب باید مثلا حتما کرهش بره شیر بهش بده، به تبع این ملک یه سری تکالیف هم پیدا بکنید، اما بالاخره ملک جا به جا الان شده، شما مالک یک چیزی شدید. توی پذیره نویسی قرارداد باشه، با مؤسسین قرارداد ببندن، ما مالک سهام میشیم یا نه صرفا متعهد میشیم به یه سری کارهایی و و تکالیفی پیدا میکنیم نسبت به چیزهایی. ما مالک تو این قرارداد الان مؤسسین آیا مالک میشن؟ مؤسسین ظاهرا مالک نمیشن. چرا؟ چون سرمایه قرار ملک شرکت بشه، یعنی سرمایه میره گذاشته میشه تو بانک، حد اکثرش اینه که ودیعه در بانک برای شرکتی که در آینده است گذاشته بشه. مؤسسین هم نمیتونن دست به اون سرمایه بزنن تا شرکت رو درست بکنن. این امانت توی بانکگویی میمونه تا شرکت وقتی تأسیس شد ملک شرکت بشود سرمایه، اون پول. مؤسسین مالک چیزی نمیشن، ولی آیا من که سهام رو میرم از مؤسسین پذیره نویسی میکنم و سهم ورقه سهم مثلا به هم میدن، این علامت ملکیت منه؟ این یه سند دارن میدن، خود این ورقه سهم که اهمیتی نداره، یه برگه است. اون برگه، اون جاهایی که برگه وجود داشته، قدیمی که برگه وجود داشته، این سهم، برگه سهم ارزش اینو داره که سند دیگه، سند خودش واسه خودش یه ارزشی داره. بدوزن از من، ما باید بدوان برم دنبالش تا پیداش بکنم ببینم این برگه چی شدش. این برگه سهم، آیا خود اون سهمی که این برگه اصلا حاکی از اون فرض بکنیم، اون سهم یه چیزی در ملک من ایجاد شد یا نه؟ تو قرار دادا بعضی ها قائلا میگن اگر چیزی میخواد مثلا خرید و فروش بشه باید قبلا ملک فروشنده باشه، بعدا در ملک خریدار منتقل شه به ملک خریدار. اینو یه بحثیه که تو کتاب بیع یادتون باشه مطرحه. یه دم قائل نیستم
من باشه اثم ملک، من باشه
نه نه نه، اصلا میگن کسی که خواست معامله بیع، مبادله مال به مال که هستش به این صورتی که تملیک و عینن به عوض، شخص باید مالک باشه، به دیگری بده در ازای یه چیز دیگری. کسی که مالک چیزی نیست نمیتواند آن را به ملکیت دیگری در بیاورد. اینجا بگیم مؤسسین مالک سهام که نیستن، اون سهامی که پذیره نویسی داره میشه، پس تملیک هم نمیتونن بکنن. اصلا مالک، اصلا قبلش سهمی وجود ندارد که مالکش باشن. سهم تازه اونجا، خب داره یه معامله انجام میشه، خب بله درسته، فرمایشتون درسته، ولی در بیع هم که باشه یک قولم اینه که نه، یه همچین چیزی نیست. به نظر من همین درست هم هستش که در معامله لازم نیستش، در بیع حتی به این که شما مالک باشی تا بفروشی منتقل کنی، کافیه که در این معامله ملک برای دیگری ایجاد کنی، ملک برای دیگری. واسه همین اونایی که میگن نه دیگه، بحثایی که بودش به این که نه، عمل حر قابل خرید و فروش هست یا نیست، عمل حر این جزو مثالای اونجا بود که کسی مالک عمل خودش نیست، اعتبار ملکیت نسبت به خودش، نسبت به عملی که میخواد انجام بده. الان هم که عملی اتفاق نیفتاده، کسی مالک عمل خودش نیست، سلطنت داره که کار رو انجام بده یا نداره، ولی اعتبار ملکیت دارش نمیشه. ولی همین میتونه این رو به ملکیت دیگری در بیاره، یعنی مسئولیت ذمه‌اش مشغول بشه که این کار رو برای شما انجام میدم، اون آدم مالک عمل این میشود با این معامله‌ای که داره انجام میشه.
طرف خودش مالک عمل خودش نشه، طرف مقابل چیزی
طرف عمل میشه
دیگه. این بدتری
بدتری خوبتری نیست، ذمه‌اش مشغول میشه دیگه. خب کسی به خودش بدهکار نیست، دیگری رو بدهکار میکنه، کسی مالک عملش نیست ولی دیگری مالک میشه. توی بحثا یه همچین چیزی مطرحه. حالا اینجا با این بنا به این که بگیم سهم رو منتقل داره، نه این که سهم رو مؤسسین مالکند و منتقل می کنند به پذیره نویسان،
اختیارشونه.
اصلا سهم رو ایجاد دارن می کنند با پذیره نویسی، اونا که میان پذیره نویسی می کنند دارند مالک سهم میشوند و ارزم به حضورتون در ازاش یه تعهداتی میدن. تو دل سهمم یه سری حقوق و تکالیف خوابیده. قرارداد با مؤسسین یه طرف داره حقوقی رو واگذار میکنه، یعنی طرف مقابل رو، مؤسسین رو نسبت به خودشون ذی‌حق میکنند، مؤسسین این وسط ذی‌حق میشن که اینا یه تعهداتی به مؤسسین میدن، اما خودشون مستقیما حق به اونها نمیدن، بلکه مالک سهم میشن. این سهم تو دلش یه سری حق و تکلیف خوابیده. این سهم حکایت میکنه که یه سری حقوقی باید داشته باشه، ولی مالک سهم میشن. این مالک سهم میشن، این شیعی که مالکش هستن ارزش پیدا میکنه، بعدها میتونن این رو بفروشنش. اونجا دیگه چون مالکن راحت به ملک دیگری هم در میاد. اصلا ملک میشود، یه چیزی ملکشون میشود.
مؤسسینی که صاحب این سهم نیستن، مؤسسینی که صاحب این سهم نیستن، سهم برای شرکت بیان در خوب پیدا نکرده، چطور نمیان بفروشن؟
سهم ملک شرکت نیستا، سهمی الان موجود نیست. نیست الان اصلا، نه شرکتی هست، سهم سهمی در توجه کن سهمی نیست، هنوز پذیره نویسی نشده که، هنوز نشده نشد. و الان صحبت سر اون مرحله پذیره نویسیه، قبلش سهمی وجود نداره، شرکتی هم وجود نداره. حالا میخواد سهم به وجود بیاد با پذیره نویسی. این سهم صرفا یک سری حقوق و تکالیفی است که داره ایجاد میشه این وسط، یا یک شیعی، یک ملکی ایجاد داره میشه که یه سری حقوق تکالیف تو دل خودش داره.
چیستی اون کار نداریم،
ما کار داریم.
نه دیگه، شما که پذیره نویسی داری میکنیم و این سهمو بخری، از کی داری میخری؟
خب مسئله اینه که از مؤسس دارم میخرم.
همون دی بسره،
مؤسس داره ملکیت داره من ایجاد میکنه دیگه، مؤسس داره یه چیزی رو برای من ملک من میکند، مالکم نیست، در اختیارشه، مالکش نیست، اصلا چیزی نیست که مالکش باشه. تازه با وزیر نویسی داره این در اختیار اوست، او آره، او میتواند این رو ایجاد کنه.
چرا با خریدنش میگید مالک میشه؟ یکی از چیزاش میگه مالک میشه.
خب با خریدنش مالک میشه، میگه در ازای حقی که داره بهمون میده و پولی که در ازای این کار شروع میکنه، اون پول اولیه که پولی که تعهد میکنه، مثل نقد و نسیه که یه مقدارشو میده یه سریش هم نسیه بعدن باید بده، مالک سهم میشه. این سهم تو دل چه سری حقوق و مزایا داره؟
خب مالک سهم چطور از منی که مؤسس هستم و این سهم رو ایجاد کردم و هنوز شرکت ثبت نشده اینا رو مالک بشم؟ من شما زمانی باید بگید من مالک این سهم بشم که شرکت راه افتاده باشه.
نه، چرا شرکت راه افتاده باشه؟ این من الان مالک سهم
میشم، مال مردم میمونه.
نه، سهم تا آخرم
با شما یه
نه، سهم که تا آخرم
اجازه بده.
میدونم سهم که مال شرکت نمیشه، میگیم ما میگیم سهم تا آخرم ملک شرکت نیست. سهم شرکته، نه سهم شرکته، نه سهم شرکته، اونی که ملک
شرکت جهانه،
پول و سرمایه است، نه سهم. پول مال شرکته، سرمایه مال شرکته، ولی سهم سهم شرکت، نسبت داده میشه به شرکت.
اصلا شرکت بدون سهام معنا نداره،
بدون سهام معنا نداشته باشه ملک شرکت نیست. ملک شرکت نیست، کسی که میگیم ملک این آدمیه که سهام داره، نه ملک شرکت. سهام این شرکت مال این آقاست، ولی سهام شرکت اضافهش اضافه ملکیت نیست، اضافهش اینه که سهامی که اختصاص دارد به این شرکت ربطی نداره.
بس ما اینجاست که چطور من وقتی در مرحله پذیر نمیدی زیده مالک میشم.
مالک کاری نداره، مسئله اینه که اصلا مالک میشه یا نه.